الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين نظر مبارک امام هشتم اینه که نیازی نیست نمازهاتون رو زیاد کنید، روزهاتون رو زیاد کنید، عبادت این نیست، اگر کسی واجباتش رو انجام بده در هر عبادتی اضافه ای از اون نمیخوان. اگر اضافه ای انجام داد پاداش اضافه رو هم به اون میدن. امام میفرماید عبادت بسیار اندیشه کردن در کار خداست. چرا این نظر رو حضرت دارم؟ برای اینکه امام مانند همه انبیا و امامان قبل از خودش میخواد مردم اگر اهل عبادت هستن به عبادتی رو توأم با معرفت الله انجام بدن. ارزش عبادات انبیا و ائمه و اولیا فقط به خاطر شناختشون و معرفتشون از پروردگار مهربان عالم بوده. مرحوم کلینی در عصر غیبت صغرا کتاب بسیار منظم و با ارزش کافی رو نوشت. در مقدمه کتاب می فرماید من این کارو کردم که زندگی دینی مردم سر و سامان بگیره و دین آسان در اختیارشون باشه، واکسینم بشن، دچار عقاید و آراء و فتاوای شیاطین و علمای درباری و فرهنگ‌های ضد فرهنگ خدا نشن. با این کتاب یه عبد واقعی خدا در اعتقاد و در اخلاق و در عمل و در علم و در اندیشه بار بیان. من به خط بزرگان دینمون دیدم، به خط شخصیشون، بزرگان قدیم که فرمودن کتاب کافی معتبرتر از کتاب‌های دیگره به این خاطر که فاصله مؤلف با عصر ائمه کم بوده. و معنی این حرف اینه که ایشون هرچی رو گرفته از سر چشمه گرفته، خیلی چیزی قاطیش نشد این فرهنگ، خیلی هم زحمت کشید. این کتاب حداقل دو جلد اصولش باید در خونه هر شیعه‌ای باشه. این دو جلد حدود 4000 روایت داره در همه شؤون زندگی، در همه نیازهای باطن و ظاهر. من وقتی که این کتاب رو به پیشنهاد حوزه قم ترجمه می‌کردم، هم زحمت کلینی برام روشن شد که چقدر مشقت کشید تا مکتب اهل بیت رو به این زیبایی نظام داد و پراکندگی در او، و هم به این نتیجه رسیدم که بالاترین معجزه ائمه ما محصولات فکریشون بود. چه آدم وقتی این روایات رو نگاه میکنه میبینه که ارتباط این بزرگواران به عالم غیب یک کیفیتی بوده که مغز اونها، فکر اونها، افق طلوع خورشید علم الله بوده. و یکی هم خود من در این 4000 روایت فقط یه روایت رو دیدم که با قرآن و با روایات دیگمون هماهنگی نداره، که زیر ترجمهش نوشتم این روایت مردوده، قابل قبول نیست. تو تردیدم افتادم که آیا خود مرحوم کلینی این روایت رو نوشته یا اون زمانایی که چاپ نبوده یه نفر تو نسخه‌ای که از خود کافی اصلی نسخه برداری کرده، اینو بهش اضافه کرده. بیشترم احتمال میدم این باشه. 6 جلدش فقه اهل بیت، دریایی هشت جلدش، 7 جلدش فقه با 2 جلد اصول 9 تا میشه. جلد آخرش که جلد 10 اسمش روزه است، با ذات یعنی باغ یعنی گلستان. 2 جلد معارف الهی، 7 جلد فقه اهل بیت برای اصلاح زندگی مردم، 1 جلدش هم به گونه تنظیم کرده که هر کسی بهش مراجعه بکنه هر متن با ارزش خوبی رو بخواد اونجا میبینه. در همین جلد 10 این روایت پرقیمت نقل شده که در محضر مبارک امام صادق جلسه‌ای بود، سخن از ابوذر در این جلسه به میون اومد. خب بین امام صادق و روزگار ابوذر بالای 1 قرن فاصله. هر کسی درباره ابوذر یه حرف مثبتی زد. خبرم داریم که ائمه ما در جلساتی که تشکیل میشد به گونه این جلساتشون رو وانمود کرده بودن که کسی جرأت حرف منفی و زشت در حق مردم مؤمن نداشت. امام صادق مستمع مردم بودن، حرفای مردم که درباره ابوذر تموم شد به حضرت عرض کردند شما نظری ندارین؟ فرمودن چرا؟ گفتن نظر مبارکتون راجع به ابوذر اعلام کنید. ببینید این نظر چقدر با ارزش. کانه، این الفاظ روایت رو دقت بفرمایید، چون این روایات مثل قرآن خیلی دقیقه، چینش الفاظش خیلی مهمه. کانه اکثر عبادت ابیذر التفکر و الاعتبار، که حضرت میخواستن به این مهمونا بگن فکر میکردین ابوذر کثیر الصلات بود یا کثیر الصیام بود؟ از 365 شبانه روز سال 2/3 روزه بود؟ نه، خواب شبشو به ضرر بدن کم میکرد و هی نماز میخوند؟ نه. کان اکثر عبادت ابیذر، حضرت می فرماید درصد بالای عبادت ابوذر اندیشه کردن و پند گرفتن بیشترین عبادت. خود در چی اندیشه میکرده ابوذر؟ ابوذر با آیات قرآن آشنا بوده. ابوذر میدید بیش از 1000 آیه در قرآن یا مردم و دعوت به اندیشه کرده یا نه در آیات میگه برای اندیشه کردنتون من این مطالب رو براتون ردیف کردم، حالا بشینید اندیشه بکنید که اینایی که براتون گفتم اینا از کی صادر شده، کی نازمش بوده، کی به وجود آورندش بوده، کی اینقدر دقیق محاسبه کرده. فهمیدی منم؟ پس از غیر من که ضد منه قیچی کن خودتو. اندیشه برای این خاطر، اندیشه برای این که از آلودگی های فکری و آلودگی های اخلاقی و عملی در بیای و وجودت دفع کننده تمام پستی های فکری و اخلاقی و عملی و اقتصادی و پولی بشه و یه حوزه جاذبه ای برای جلوه ارزش ها در وجودت ایجاد بشه. فکر برای این، فکر برای این که تاریکی هایی که تو اون تاریکی ها جز بت‌ها دیده نمیشن، یا بت‌های بی جان یا بت‌های جاندار یا بت پول یا بت شکل یا بت زن یا برای زن بت مرد یا بت صندلی. فکر برای اینه که از ظلمات، نه ظلمت، تاریکی هایی که در اون تاریکی ها جز گرفتار بودن به خیالات هیچ ثمری دیگه نداره و با چشم خیالات هم این همه بتو میبینی و خیال میکنی اینا در زندگیت اثر دارن، بر این که در آیی از این همه رشته های تنیده شرک در بیای و وارد منطقه نور بشی، یعنی حریم توحید، در اونجا ببینی که همه کاره یه نفره، کلیددار یه نفره، آفریننده یه نفره، زنده کننده یه نفره، میراننده یه نفره، ساختمان جهان ساخت همون یه نفره، ساختمان وجود خودت ساخت همون یه نفره و فردای قیامت جز اعتقاد به خودش و عمل به دینش رو از تو قبول نخواهد کرد. تو 1000 آیه مدرقت کرده متفکر بشه برای بیرون اومدن از ظلمات. کارشو ببین. کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر و اعتبار. خب حالا بیایم که دوست کارای خدا رو ببینیم که با این مشاهده عقلی و به فکر فرو رفتن از ظلمتها اگر گرفتارشیم، که اگه کامل هم گرفتارش نباشیم کم و بیش گرفتارش هستیم، در بیاییم. تو این ظلمت ها برادران و خواهران آدم دوچار منیت میشه، دوچار کبر میشه، دوچار غرور میشه، دوچار حسد میشه، دوچار بخل میشه، دوچار اخلاق فرعون و قارون و نمرود و ابولهب و معاویه و یزید میشه. در عین اینکه تو اون تاریکی ها امام رضا میفرماد هی نماز میخونه هی روزه میگه. بفهم آدم خودشو خدا رو در مقامی که قرار داره رو بفهمه. گاهی میمدن پیش ائمه میگفتن یبن رسول الله همه چیمونو بگین تا به ما بگین که ما در چه مقامی هستیم، باطل یا حق. امام میفرمود بگو، افکار تو بگو، نیت تو بگو، عقاید تو بگو، رفتار تو بگو. که حالا تو روایاتی که من دیدم بیشتر اینا رو ائمه طاهرین بهشون فرمودن اون چه که گفتی هاذا دینی و دین و آبایی. شما در جایگاه ما ائمه قرار دارید، خوب جایی هست. یکی هم به امیرالمومنین برخورد یه چیزایی گفت تو بصره، امام فرمود تو در جایگاه شیطانی و خدای نکرده اگر آدم تو این مجالس نیاد این آیاتو نشنوه وارد سفر فکری نشه بعد مردن به فهم در جایگاه شیطان بوده فلا مرد لهو. قرآن میگه از این جایگاه دیگه بازگشتی براش نی، کل درا بسته. اندیشه برای این خواد خود در کار خدا بیاندیش که چی کار کرده. خب من بخوام کارهای خدا رو براتون بگم از همین الان تا صبح قیامت باید به هممون عمر بده. یه ورق کتاب آفاق یا انفوس یا کتاب تشریعش قرآن مجید رو بگیم، یه ورقش تو سوره نحل تمام کاراش اعجاب انگیز اصلا عادی نی. مشکل ما اینه که ما همه چی رو عادی نگاه میکنیم، همه چی مثلا ما هر رو خورشید رو میبینیم خیلی برامون معمولیه. بعضی همون هم طلبکاریم که باید طلوع بدی، باید هم نورشو به کشاورزی ما بزنی، باید در نور خورشیدت من 200 تن قله بفروشم، 100 تن خورما بفروشم. گاهی این حالات غلط شیطانی هم تو بعضی ها هست. خورشید این عادی‌نگری خطرناکه، چون آدم به هیچ جا نمیرسونه. همین دیده 60 سال 70 سالو مرده. خورشید یه حجمی داره، حجم دایره وار. این حجم چون نزدیک به کره زمینه در به دست آوردن حقایقش مشکلی نداشتن دانشمندان. یه حجمی داره که 1,300,000 عدد کره زمین توش جا میگیره. یه بار دیگه بگم، با هواپیما مسافرت کردیم، من سفرهای 12 ساعته داشتم. یعنی نشستم تو هواپیما 12 ساعت رو هوا بوده تا اومده پایین. هم خشکی‌های وسیع رو دیدم، هم دریاهای وسیع رو. سفرام هم فقط به خاطر این بوده که با اساتید دانشگاه ها، پروفسورا، کشیشا، کاردینالا، علمای یهود، علمای زردشتی، علمای سنی ملاقات بکنم و بهشون ثابت بکنم با عقل، با حکمت، با دلیل که راه حق در این عالم فقط راه قرآن و اهل بیت، کل راه‌های دیگه باطل. و ثابت هم کردم. خوشبختانه هم فیلماش از هم نوشته‌هاش هست. تعدادیشون هم تو همون جلسه شیعه شدن. تعدادیشون. کسی هم منو نفرستاده، خیال نکنید من تکیه به دولت دارم و به یه بودجه خیلی سنگین راحت رفتم و اومدم. کل مخارج سفر رو از جیب خودم دادم. خوش شما 12 ساعت تا چین 14 ساعت تا امریکا 17 ساعت شما حرکت بکنید و برسید به قطب جنوب در امریکا، اونجا هم سوار هواپیما بشین، از قطب جنوب به طرف قطب شمال، از اون ور وقتی میاد وارد این طرف کره زمین میشه، از اون طرف. این کره که مثلا از تهران تا آفریقای جنوبیش 13 ساعت طول میکشه و خیلی هنوز باقی داره، خداوند حجم خورشید رو به اندازه‌ای قرار داده که 1,300,000 عدد کره زمین راحت تو شکمش جا میگیره. کار کیه؟ کار خودشه. خورشید که نبوده یه وقت. این فاصله بین خورشید و زمین 154 میلیون کیلومتر کار کیه با این حساب دقیق؟ و اینکه حرارتی به اندازه برسونه به کره زمین، چون شعله های خورشید 16,000 کیلومتر، حرارت داخلیش 20 میلیون درجه است. نهایتاً هوا تو کره زمین تو خرمشهر 50 درجه میشه. یعنی چگونه حسابگری کرده که حرارت 20 میلیون درجه تا خودشو برسونه به زمین 40-42 درجه باشه، با شرجیش بشه 50 درجه، بازم قابل تحمل باشه. و بعدم میلیون ها سال این چراغ باید خاموش شده باشه، چون هر شبانه روزی چند میلیون تن داره خرج میشه. میلیون ها سال باید خاموش شده باشه، چرا نمیشه؟ این استثناء مالی چیه؟ ما چرا قدیمی همون نفتش تموم میشد خودش خاموش میشد؟ چی به این تزریق میکنه که میلیون ها سال باید خاموش شده باشه و نشده؟ حجمش کوچیک شده ولی نظام جهان به هم نریخت. نریخته. خب بریم سراغ آیه. البته خورشید تو قرآن از سوره بقره صحبتش هست تا سوره و شمس و ضحاها، یعنی جزء 30. چند بارم قسم خورده به خورشید، بلکه با این قسم خوردنش ملت تلنگری بهشون بخوره، بیدار بشن، فکر بکنن از ظلمات بت پرستی‌ها که الان شده بت پرستی مدرن درآمد. من نمیدونم چرا بیشتر مردم این تاریکی ها در نمیان. چرا؟ امام صادق میگه پدرم حضرت باقر فرمود پاشو بریم مکه. اومدیم مکه، من سفر اولم بود، جوانم بودم. اومدیم مسجد الحرام، پدر طواف واجبشو کرد، منم طواف کردم، اومدیم مقام، نماز طواف رو خوندیم، من دوباره بلند شدم وارد طواف شدم. یه دور طواف یعنی 7 تا 1 دور، باز یه 7 تا 1 دور، باز یه 7 تا 1 دور. دیگه عرق از سر و صورتم روش میریخ. پدرم هم تو مقام بود، اشاره کرد به من قطعش کن بیا. من طواف و قطع کردم. امام دیگه حرفش واجب شنیدم. واجب نیم؟ واجبه. ما 50 تا روایت داریم از ائمه، 5-6 رش مال امام زمانه که هر کی خمس مالشو نده دشمن ماست و قیامت به عنوان حق و ناس اهل بیتی گریبانشو میگیریم. چقدر میشنونی هر چقدر؟ قرآن مجید حجاب و واجب دونسته، واجب. چقدر میشنم؟ چرا تو ظلمات موندن یه عده؟ چرا در نمیان؟ 1000 تا چرا درباره بسیاری از مردم هست. من اومدم تو مقام، فرمودن عزیزم، خیلی جمله جالبی، فرمودن عزیزم به نظرت اومده که پروردگار عالم کثرت عمل رو قبول میکنه که میخوای 10 دفعه 7 دور دور این خونه بگردی؟ نمیخواد بگردی. عمل پاک و اندک مورد قبول پروردگاره و بعدم اندکی نداره. عمل پاک، عمل پاک عظیمه. یه دور طواف کن بیشین، عمل پاک. اما کارای خیلی مهمتری در پیشه، از همه مهمتر همین فکر کردن در کار خدا که حضرت رضا می فرماید انما کثرت العبادت التفکر فی امر الله. آیه رو بشنو، ان لکم، عجیب آیه ای. این آیات ما رو از عادی نگاه کردن درمون میاره. این عادی نگاه کردن نگاه بیمزه بیارزشیه، خیلی بیارزش. خیلی از بزرگان دین ما در احوالاتشون نوشتن که شبان روزگاهی 1 تا 2 ساعت سر تو حریم تفکر داشتن. خیلی سفر زیبایی. ان لکم، لکم یعنی همه شما، یعنی همه مردم فعلی دنیا. ان لکم فل انعام، برای کل شما در شتر، بز، گوسفند، گاو، لعبرتن، خیلی درس. دیگه ببینید کار به کجا رسیده که خدا ما انسان ها رو دعوت کرده بریم از این چهار نوع حیوان، گاو و گوسفند و بز و شتر، فهم پیدا کنیم، چیز یاد بگیریم. ان لکم فی الانعام لعبرتن، در این چهار نوع حیوان برای شما درس مهمیه، آموزش مهمیه. عبرت به معنی پند خالینی، به معنی آموزش و درس هم در لغت آمده. خب چه درسیه؟ درس خداشناسی، درس بیرون اومدن از این تاریکی ها. چه جوری؟ حالا توضیح میده خودش. نسقی کن مما فی بطونهم من بین فرس و دم لبنا خالصا سائقا للشاربین. من از شکمبه شتر، یعنی علف جویده شده یا هضم شده، فرس با سه نقطه، علف جویده شده هضم شده در معده که میریم قصاب خونه یا تو خونمون میان گوسفند میکشن، درش میارن، وا میکنن، خالیش میکنن، بچه هامون میگن عجب بوی گندی، عجب کثافتکاری، خودمونم از بوی اون شکمبه این چهار تا حیوان فراری هستیم. اینا همه سبزترین علف و گلای رنگی یونجه و دیگر گیاهان رو خوردن، جویدن، رفته تو معده، تبدیل به شکمبه زرد و بدبو شده. از لابلای این شکمبه و خون غلیظ قرمز این چهار تا حیوان، شیر سفید خالص خوشگوار، لبنن خالصن سائقن لشاربین، برای نوشیدن شما در میارم. خدا من، پول خدای شما نی، صندلی معبود شما نی، شهوت معبود شما نی، روی کرده به اینا نابودتون میکنه. بفرمین شما به یه آزمایشگاه اصفهان یه 1 کیلو شکمبه و یه 1 لیتر خون بدین، بگین کارخونه دقیق شیمیایی داری، از لای این دوتا جنس بدبو، شیر خالص گوارا، یعنی برای تب گواراست، یعنی هماهنگ با تب، نمیدونم این آزمایشگاه شیمیایی تو شکم این چارت حیوان چقدر جارو گرفته، چقدر سیم کشی داره، چقدر لام داره، کامپیوترش چقدره که اشتباه نکنه، کارگرش کیه، روغنکار این کارخونه کیه، اگه یه سیمش قطع بشه که نمیشه، کی باید وصل بکنه. همینجوری نگاه میکنیم شیشه شیر در دکونه لبنیات خو شیره دیگه، شیره. خب قرآن میگه فکر بکن. اون وقت شیره، من نمیدونم وجود مقدسه و با این آب سفید رنگ خوشگوار چیکار کرده که مغز بشر رو از قدیمی ترین ایام هدایت کرده از این شیر روان آبکی سفید رنگ کره زرد بگی، پنیر بگی، کش بگیر، سرشیر بگیر و بقیه مواد لبنی. خدا اینه، من دنبال کیم؟ من چرا درونم رو تبدیل به بتخانه کردم؟ من که میتونستم این خانه رو خانه توحید کنم. این منبرا خیلی خوبه اما همش قاطی قصه است، اذیت میکنه آدم. چون کنارش آدم هزار جور چرا داره، چرا میخورن بعد میرن بدمستی میکنن، چرا میخورن میرن زنا میکنن، چرا میخورن خانوما بدنشون رو نومه اوریان میکنن تو عروسی ها بدتر و این جور با خدا میجنگن. اقلا برو از سفره یکی دیگه بخور و بیا با خدا بجنگ. چرا از سفره او تولید اسلحه قدرت در بدنت میکنی و با خدا میجنگی؟ چقدر آیه نور داره، ان لکم فی الانعام لعبرتن نسخیکم. نسخیکم یعنی من دارم به شما شیر میخورونم، کار فقط کار منه. نسخیکم، اینا چارتاییشون پا دارن، سوم دارن، شطور به این بزرگی رامش کردم که بیشینی یه سطل شیرشو بدوشی، نه گازت میگیره، نه لگد میزنه، نه در میره، نه زحمت برات هست، بز شاخت نمیزنه، راحت وای میسته میگه هرچی میخوای بدوش، ما رو نوکر تو قرار داده خدا. گوسفند وای میسته میگه هرچی میخوای بدوش، گاو وای میسته دستگاه به سینش میچسبونن تا اون آخرین قطره رو دستگاه الکترونیکی شیر رو میکشه بیرون، هیچی نمیگه، آروم آروم. توی آیه دیگه میگه همه اینا رو رام قرار دادم. اگه اینا وحشی بودن که یه قطره شیر گیرتون نمیمد، نتیجتاً پنیر و کره و ماست و دوغ و روغن و نمیدونم سرشیر و خامه هم نداشتی. حالا چرا میخورین با من میجنگی؟ این دیگه چیه؟ حرفم تمام. خفه میشه آدم، گلوگیر آدم میشه. پس بیامد شاه معشوق الست، بر سر نعش علی اکبر نشان. سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت که ای بالید سرو سر فراز، ای نگارین آهوی مشگین من، از تو روشن چشم عالم بین من. ای فروزان اختر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف، ای ز طرف دیده خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو. این بیابان جای خواب ناز نیست، این بیابان جای خواب ناز ایمن از سیاد تیر انداز خیز بابا تا از این سهر روی، نک به سوی خیمه لیلا روی، اینقدر بابا دلم را خون مکن، اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاد لیلا مرا محزون مکن. بابا به دو علت نمیتونم بدن تو از وسط میدان کنار ببرم، یه علتش اینه که انقدر بدن تو قطعه قطعه کردم، نمیشه حرکتت بدم. یه علتش هم اینه بابا دیگه در من طاقت و قدرت برداشتن جنازه تو نیست. رو دوتا سر زانوش بلند شد، رو کرد به خیمه یا فتیان بلی آشه، احملو اخوام الالفزد جوونای من، جوونای اهل بیتم بیا بدن عزیز منو از اینجا بردار. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد ولا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و فاجعلنا من انصار محمد و آل محمد، واجعلنا من شیعة محمد و آل محمد برحمتك يا الله.